ایران سرزمینمونه و سرزمین یعنی خیلیا، حتی سی مشتی خاک اول جانم که باشن او تو چیششو بازی میکنه.
سی بوشر هیچ که دله که مثل ما غمگین نبیده، دله هیچ کی مثل ما یه کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده. و تو کی چه پس کی چه هاش وقتی که دیفول میپیچه، هیچ قناهش دینجور دل کشو شیرین نبیده. سی بوشر هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچکی مثل ما یک کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچکی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده.
رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
رادیو جوان، جوان. سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان و بخش با گزارشگران. می‌خوایم در ارتباط با یه بخشی از هنر، هنر ماندگاری که بین ما ایرانی‌ها مخصوصاً بسیار زبان زده و باش یک ارتباطی نزدیک و مانوس هستیم باشون و اونم شعر، برای شما داشته باشیم در ارتباط با 12مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر که به همین مناسبت هم توضیحات رو از سرکار خانم فریبا یوسفی، دبیر علمی این جشنواره، 12مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر می‌شنویم. خانم یوسفی، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. امیدوارم که در این 19مین جشنواره اونچه که تا امروز انجام دادیم و در ادامه انجام وظیفه خواهیم کرد، قدمی باشه در مسیر اعتلای شعر فارسی که ثروت ملی ماست و بزرگترین و مهمترین شکل هنری در روزگار ما و در روزگار کهن هست، و انشاءالله بتونیم گامی مؤثر برای اعتلای این هنر برداریم.
انشاءالله. بفرمایید زمانش و آثار، هر آنچه که میتونه جذاب باشه برای شنونده ها، حالا اگر بتونن حضور داشته باشن یا از طریق درگاه‌های مجازی که هست بهره مند بشن.
بله، این 19مین دوره از برگزاری جشنواره است و ما در واقع در 18 دوره گذشته تجربیاتی رو برای برگزاری این جشنواره اندوختیم که حالا گاهی فراز و فرودهایی داشته، ولی در نهایت رسیدیم به این مرحله که امروز بعد از 18 دوره در دوره 19 آثار و کتاب‌های شعر سال گذشته بررسی شده توسط داورانی که داوران صاحب نام هستن، شاعران صاحب نامی هستن، و در واقع با بررسی کتاب‌های شعر منتشر شده در سال 1402 یه تعدادی از شعرها به عنوان منتخب امروز معرفی شدن به عنوان نامزد شعر در بخش‌های مختلف، مثل شعر کلاسیک، در بخش شعر نو، در بخش شعر محاوره یا ترانه و در بخش پژوهش شعر. این کتاب‌ها به عنوان نامزد تعدادیشون معرفی شدند امروز و قرار هست در روز دوم اسفند ماه در شیراز، در استان فارس شیراز، مراسم اختتامیه برگزار بشه و از بین این نامزدها، منتخبها و برگزیدگان نهایی معرفی بشن. در نهایت هم روز دوم اسفند ماه مراسم اختتامیه است که برگزیدگان جایزه فجر امسال معرفی میشن.
بفهمید جوایزی که در نظر گرفته شده، حمایت‌هایی که در این حوزه خواهد شد. یه بخشی هم شب‌های شعریه که در کنار همدیگه شاهدان جوان و پیشکسوت میتونن اشعارشون رو به اشتراک بگذارن و باعث ارتقای این حوزه، مخصوصا در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ارزش‌های دینی که داریم.
برای برگزیدگان کتاب‌های برگزیده، جایزه با مبلغ 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده که تقریبا همون جایزه کتاب سال هست برای کتاب‌های دیگه، و برای تقدیر کسانی که در بخش تقدیری انتخاب میشن 100 میلیون تومان، و برای نامزدها هم یه رقم مختصری شعری در نظر گرفته شده. همون محافل شعری که ما در استانها برگزار کردیم در واقع قالب شب‌های شعر هست که شاعران جوانتر و شاعران پیشکسوت در کنار هم به شعرخوانی می‌پردازند با موضوعهای مختلفی که خودشون
علاقه دارن. ممنون. من مهدی اسماعیلی از شما شنونده محترم هم سپاسگزارم.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زرزرمانو.
میترا شاهسوان، بانوی خلاق و طراح. میترا شاهسوند متولد تهرانه و نام خانوادگیش از ریشه هاش در ایل شاهسوند میگه. از کودکی به نوشتن و نقاشی علاقه داشته و در 12 سالگی داستان فکاهیش پای او رو به دفتر مجله گلاغا و دیدار با کیومرث صابری میکشونه. در 16 سالگی برای کسب درآمد به بچه های محله درس میداده تا یاد بگیره که روی پای خودش بیسته. میترا در سال 1369 با رتبه اول وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد تا طراحی گرافیک بخونه. او پس از دریافت مدرک بیتک در رشته طراحی با تایپ در ارتباطات گرافیک از کالج لندن، در رشته رسانه و ارتباطات از دانشگاه لستر کارشناسی ارشد گرفت. او که از سال 1395 استدیوی طراحی خودش رو راه اندازی کرده، برای طراحی ویژندها از ترفند داستان سرایی استفاده میکنه.
سال 1389 اومدم ایران و البته دو سری رفتم و اومدم، یه سری هم تحصیلات اولیه هم کردم، یه سری هم واسه فوق لیسانس و دیگه کامل اومدم و دوست داشتم که این رشته رو بیارم ایران و کار کنم. خلاصه که اومدم اینجا و از سال 90 که با شرکت شروع به همکاری کردم دیگه در ایران کار برندینگ انجام دادم. قبلا هم خب با برندهای مختلفی در لندن کار کرده بودم دیگه.
میترا به عنوان استاد مدعو در جاهایی مثل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرده و به عنوان اولین زن ایرانی در برخی رویدادها و مسابقات بین المللی مرتبط با طراحی و تبلیغات داور بوده. در کارنامه او جوایز بین المللی مهمی هم در زمینه طراحی ویژند دیده میشه. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز، هر روز. رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانی،
زربانی.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکر،
ای عشق شکر پاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
شوخ و جوان است.
جان است زبان مادری ما،
جان است زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
میخوام شما رو ببرم به دنیای مثلها و کنایات زبان فارسی. ببینیم آه از دل بر کشیدن در ادبیات کجا اومده و چی دربارش گفتن. یکی از مفاهیم مهمی که در متون ادب فارسی دربارش شعر و داستان و حکایت گفتن، ترس از آه مظلومانه، به خصوص آه سرد. در واقع وقتی صفت سرد رو می آوردن برای آه، یعنی اون آه خیلی آه بوده، یعنی آهش خیلی از ته دل بر اومده و سخت‌تر از آه معمولی بوده. یه مقدار غلیظ‌تر آه می‌شده آه سرد. به جای آه عمیق یا طولانی از این عبارت استفاده می‌کردند و می‌گفتند آه سرد از دل کشیدن. مثلا نصرالله فلسفی، شاعر و نویسنده و مترجم قرن 13 و 14 قمری، یعنی همین 100 سال 150 سال پیش، بیتی داره که با همین مضمون میگه: به حسرت دمی کودکان را بدید، یکی آه سرد از جگر برکشید. حالا اون آه سرد که گفتیم آه عمیق و طولانیه، به خصوص اگر از جگر کشیده بشه، یعنی از عمق وجود آه کشیده. اینجا هم اون فرد وقتی کودکان رو دیده، احتمالاً یاد کودک خودش افتاده یا یاد دوران کودکی خودش افتاده و آه سردی از دل برکشیده. اما بد نیست حالا که صحبت آه از دل برکشیدن اومد، بیتی هم براتون بخونم از سعدی، شاعر بزرگ قرن 7 هجری. سعدی خطاب به معشوق میگه: آه سعدی اثر کند در سنگ، نکند در تو سنگ دل اثری. یعنی آه من در سنگ اثر میکنه، سنگ رو سوراخ میکنه، اما در تو سنگ دل هیچ اثری نمی کنه. دل سنگ تو از سنگ واقعی هم سخت تره. میبینیم در این بیت پایانی سعدی چه بازی کرده با واژه سنگ و سنگدل، یعنی ایهامی که در این دو واژه وجود داره یا جناستامی که در این دو واژه وجود داره. یکی سنگی که ما در عالم میبینیم و رسوخ ناپذیره و اون آدمی که سنگ دله، دلش از سنگه. اونجا دیگه معنای مجازی سنگ در نظر سعدی بوده. آه سعدی که در سنگ واقعی اثر میکنه و میتونه اون سنگ رو متلاشی بکنه، در اون رسوخ کنه، در دل معشوق هیچ اثری نمیکنه. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه، اصلا نه آهی باشه، نه اشکی باشه، نه غمی باشه، نه ناراحتی.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان. همه روزه ساعت 13:15 در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، من کتاب خلسه اعتماد السلطنه رو براتون میخوندم. این کتاب خلسه به قلم محمد حسن خان اعتماد السلطنه است که بدگویی میکنه از سپه سالار مشیرالدوله قزوینی که خیلی به ایران خدمت کرد. بهترین کارم در مورد سپهسالار کتاب آقای دکتر فریدون آدمیت، استاد بزرگوار خدا بیامرز، که حکومت قانون سپهسالاره. کتاب بسیار علمی و متدیک بر اساس اسناد واقعی و این کتاب سالها پیش چاپ شده، اندیشه ترقی و حکومت قانون سپهسالار قزوینی. خب هر شود که آقای اعتماد السلطنه نوشته که فتنه شیخ عبیدالله که نتیجه اهمال من بود رو به اشتعال گذاشت. این آتش روشن شده و من مخذول یعنی به اصطلاح کنار زده، منتظر تقویت و حمایت روس بودم و اصلا اثری از آن نمیبینم. باز فتنه انگلیسی ها که اگر عدوی من بودن سبب خیر من شدن. بعد از چند ماه توقف در آذربایجان به تهرانم احضار کردن. قبل از آن که به دارالملک ایران برسم، الکساندر دوم امپراتور روم، نوشته اسکندر دوم، نه، الکساندر دوم امپراتور روم کشته شد. مرا به تعزیت امپراتور مقتول و تهنیت جلوس امپراتور تازه مأمور سن پترزبورگ کردند. در باطن به من وعده دادند که چون بازگردی مسند وزارت تو را باشد. بعد یه مسائل دیگه هم برداشته نوشته که من مثلا پارتی بازی میکردم، که این نقلش زیاد جالب نیست. عرض شود که میگه من مزایای دولت و اعتبارات سلطنت نقود بسیار و گوهرهای شاهوار نیست. چه صرافان اروپا و سرمایداران ینگی دنیا به مراتب از سلاطین با ثروتترن. جواهری های کوچه زرین آلبرت لندن و پاله رویال پاریس و بعضی از نواب های هند که در تحت حکومت نایب السلطنه هندوستان می باشند و به مالداری و مکنت معروف از اغلب تاجداران و شهریاران در جمع جواهر و نقود پیشند. حالا خیلی صحبت کرده، از خودش خیلی تعریف کرده. این آدمی بوده ثروت داشته، رفته بود در هندوستان، در جاهای دیگه، بعد کاخ بهارستان و ساخت، مسجد سپهسالار رو ساخت که تهران از استانبول عقب نیفته. خیلی آدم جالبی بوده و بهش فحش داده و بهش یک صفتهایی بسته که درست نیست و توهین کرده. خب عرض شود که نوشته منو فرستادن به عنوان والیگری خراسان، در آنجا هنوز یک بار فنای ایران را خداوند نخواسته بود، مرا به سرای دیگر بود تا سرزمین مملکت را پای حوادث لگدکوب ننماید و ایران چندی بپاید. این بود زشت و زیبای من و عرض کرباس و دیبای من. این مزخرفات عرض شود که حسن اعتماد السلطنه، میرزا حسن خان اعتماد السلطنه است که از نظر تاریخی ارزش نداره، ولی از نظر تاریخ واقعی واقعا اقدامات که میکرد، مدرسه مشیریه رو درست کرد. من رفتم یک روز تصاویر این کاشی های مدرسه سپهسالار ما برای تلویزیون فیلم برداری میکردیم، دیدم میشه مدرسه ریاضیات، مدرسه هندسه، مدرسه طب، پزشکی. بنابراین اینو ناصرالدین شاه بعد از مرگ این بیچاره، این مرد خدمتگزار ایران، دستور داد. این خیلی جالبه که بهتون بگم، دستور داد که خانش رو گرفتن، یعنی قمر خانوم، قمر و سلطنه ماهتابان خانوم، زنش رو از اونجا بیرون کرد، با اینکه شاهزاده قاجار بود، خاله بزرگ شاه بود، از اونجا بیرون کردن، تمام اموالش رو گرفتن. برای اینکه ناصرالدین شاه هر کی از رجال ایران میمرد گفت اموال این مال منه، باور میکنید میومدن خونه رو مرموم میکردن، هر چی داشت میگرفتن و یک مبلغ ناچیزی به خانوادهش میدادن که زندگی کنن، یک حقوق ماهانه‌ای میدادن و تمام اون ثروتی که داشت مال شاه میشد، کمان که با اعتماد السلطنه هم این کارو کردن، این کارا رو میکرد شاه. عرض شود که سپهسالار مدت‌ها خدمت کرد، مدت‌ها خدمت کرد. شاه بداندیشه، یعنی همیشه فکر می‌کرد این می‌خواد مدت پاشا بشه، کودتایی بکنه، کمان که در عرض شود ترکیه و عثمانی شده بود، می‌رفتن می‌گفتن قربان این صحبتایی که از قانون می‌کنه، صحبتایی که در روزنامه لپتری می‌نویسه که شاه باید قانونی باشه، مملکت دست قانون باید باشه، هر کسی نتونه دیگران رو بکشه، به زن و بچه و خانواده و زندگی و مال و منال دیگران نظر داشته باشه، اینها خلافه. شاه چند دفعه هم یک اعلامیه‌ای نوشته بود که جان و مال و ناموس مردم همه عرض شود که مورد حمایت منه، کسی حق تجاوز و تعرض به اموال مردم نداره، کسی حق کشتن مردم رو نداره. همه این کارا رو ذل السلطان میکرد، ذل السلطان میکرد، حتی مظفرالدین شاه میکرد. شما باور نمیکنید، مظفرالدین میرزا میگفت از شاهزادگان رؤوف و بیحال و مرحوم یحیی زکا در حضور مرحوم محسن میرزایی یه عکسی آورده بود، قهوه‌ای رنگ بود، این عکس رو به من نشون داد، گفت آقای معتزد اینو چی میفهمید؟ دیدم نوشته 1312 هجری قمری، یعنی زمانی که مظفرالدین میرزا ولیت بود در تبریز بود، سه نفر رو از پا آویزون کردن، شکمشون رو پاره کردن، از چشمشون هم داره خون میاد. گفتم نمیدونم این مربوط به کجاست، گفت تبریزه. گفتم من فکر نمی کنم مظفرالدین میرزا این کارو میکرد. گذشت، ما از این عکس چیزی سر در نیاوردیم. سالها گذشت، یک روز مرحوم نجف قلی پسیان پلو من اومد و یادداشت‌های پدرش ماژور حمزه پسیان آورد، ژنرال حمزه پسیان، یعنی سرتیب حمزه پسیان. پسیان‌ها از ایرانیان مقیم قفقاز بودند، وقتی که ایران از دست داد قفقاز و اینا، کم کم برگشتن به ایران، یعنی اجازه خواستن که به ایران برگردن. ما ایرانیانی که در قفقاز بودن خوششون نمیومد زیر سلطه و چکمه روسیه تزاری باشن، و اومد به ایران و دیدم در یادداشتاش به خط سبز رنگ که من اینو چاپ کردم در یک کتابی، عرض شود که مرحوم پسیان و من با هم نوشتیم، این میگفت تقریر میکرد، من مینوشتم و من توضیح میدادم، اضافه میکردم. این کتاب یادم نیست، یکی از دو کتاب از سوادکو تا جانسپور که یا در عصر دو پهلویه، من فکر کنم کتاب اولی هستش. جنرال پسیان، جنرال حمزه پسیان نوشته بود که من آوردن و چون من درجه افسریمو از دانشگاه حصار روسیه گرفته بودم، شدم آجودان حضور مظفرالدین میرزا ولیعت. یک روز ولیعت منو خواست، گفت این سه نفر رو اسمشونو برد. اینا رو میری میگیری، الان با عده ای از فراشا و گارد مخصوص ولیت، یه تعدادی سرباز در خدمت ولیت در تبریز بودن، اینا رو میگیری و میاری و جلوی دیوانخانه شکمشونو پاره میکنی، چشمشونو در میاری و از پا آویزون میکنی. و من گفتم نمیتونم قربان. گفت من افسر سوار نظام هستم، من در ارتش روسیه دوره دانشکده دیدم، این کارهایی که میفرمایید کار من نیستش. گفت بس تو آدم نالایقی هستی. دستور داد فراش باشی ها رفتن دشخیمان، یعنی میرغضب رفت و این کار کرد. این سه تا برادر البته شرور بودن، ولی شکم پاره کردن، وارونه آویزون کردن، من یک شو دیدم. این عکس قهوه‌ای بود، از اون عکسای اولیه‌ای بود که به رنگ قهوه‌ای میگرفتن چاپ میکردن، من یک شو دیدم. برای من ماجراش رو فهمیدم، ولی یحیی زکا فوت کرده بود و دیگه میرزایی رو ندیدم. و میرزایی تا چند سال پیش خدا بیامرز محسن میرزایی زنده بود، ولی این عکس عجیب بود که جنرال حمزه پسیان گفت مأموریت داد من برم سه تا از لشوش شهر رو بگیرم، شکمشون رو پاره کنم، چشمشون رو در بیارم. گفتم آقا من این کاری نیستم، من افسر قشون هستم، من به من دادن که من مواظب شما باشم، گارد ولیت رو نگهداری کنم، من کار من چشم در آوردن و شکم پاره کردن نیستش. حالا این بیچاره این حرفایی که میزد همه باش دشمن بودن. عرض شود که علاءالدوله یکی از اینها بود و سایرین از دولتی‌های درجه دوم بودن. بالاخره اینا اومدن و سعی کردن که شاه رو معزول کنن. از یادگارهای خوب میرزا حسین خان مسجد و مدرسه و کتابخانه سپهسالار و عمارت بهارستان است. نشانه است از همت والای او. باغ بهارستان و زمینهای دوربر آن را از پاشاخان امین‌الملک خرید، آن بناها را برپا ساخت. آن مدرسه در نوع خود بزرگترین و معتبرترین مدارس تهران بود. آن مسجد عالی‌ترین مساجد شهر بود. آن عمارت که خانه اش بود مجلس شورای ملی و بعدها مجلس شورای اسلامی شد. میرزا حسین خان املاکی برای مدرسه وقف کرد. مقرر داشت اجاره بهای آنها را که در آن زمانه به 12,000 تومان می رسید، اون به صلاح املاک صرف تعلیم و تدریس و طلاب و ماهانه محصلی آن مدرسه شود. از هر علم و فنی باید در آن مدرسه تدریس شود. خب همینجا رو داشته باشی تا باقی صحبت رو من براتون بگویم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه، هر جور سرمایه گذاری که باشه